4 بعد از ظهر ایران، صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز پنج شنبه 8 آبان 1399، برابر 29 اکتبر 2020 میلادی. در دقایق آینده در این برنامه خبری به اتفاق همکارانمان با اخبار و گزارش‌ها در کنار شما. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. بابک غفوری آذر.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. به گزارش پلیس فرانسه، یک فرد مهاجم در کلیسای نوتردام در شهر نیس فرانسه با چاقو به مردم حمله کرد و 3 نفر را کشت. بر اساس برخی از گزارش‌ها یکی از قربانیان زنی بود که فرد مهاجم سر وی را از بدنش جدا کرده است. چندین نفر هم در این حمله مجروح شدند. شهردار نیس این حمله را تروریستی توصیف کرده و گفته از فرد مهاجم توسط پلیس دستگیر شده و هنگام دستگیری الله اکبر می‌گفته است. در همین حال پلیس فرانسه در شهر آوینیون فردی را که آبران را با چاقو تهدید کرده بود به ضرب گلوله کشته است. به گزارش رادیوی محلی این شهر، فرد مهاجم همزمان با تهدید آبران الله اکبر می گفته است. هنوز جزئیات این حادثه که ساعتی پس از حمله مرگبار در کلیسای نوتردام شهر نیس در جنوب فرانسه صورت می گرفت منتشر نشده است. همچنین امروز خبرگزاری دولتی عربستان سعودی اعلام کرده مردی که به محافظ کنسولگری فرانسه در شهر جده حمله کرده بود بازداشت شده است. بنابراین گزارش، محافظ کنسولگری در پی برخورد ضربات چاقو مجروح شده است اما جراحات او جدی نیست. این حملات چند هفته پس از سربریدن یک معلم فرانسوی از طرف یک جوان اسلامگرای چچنی انجام می شود. این معلم فرانسوی کاریکاتور پیامبر اسلام را در کلاس درس به دانش آموزان نشان داده بود. کشته شدن وی موجی از اعتراض‌ها را در حمایت از آزادی بیان برانگیخت. با این همه شماری از کشورهای اسلامی نیز حمایت رئیس جمهوری فرانسه از آزادی بیان و تأکیدش بر کنترل بیشتر مساجد و نهادهای دینی در آن کشور را نقد کردند. بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 399 نفر از بیماران کرونایی جان خود را از دست دادند و شمار قربانیان به بیش از 34 هزار نفر رسیده است. به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، بیش از 8 هزار نفر نیز به تعداد مبتلایان افزوده شده و 5 هزار بیمار در وضعیت وخیم هستند. شمار کل مبتلایان نیز به مرز 600 هزار نفر نزدیک شده است. 27 استان ایران همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند و دیگر استانها در وضعیت هشدار به سر می‌برند. شماری از اعضای ستاد مقابله با کرونا و نهادهای داخلی شمار قربانیان و مبتلایان را 2 تا 4 برابر آمار رسمی اعلام شده می‌دانند. دولت حسن روحانی تاکنون از اعلام وضعیت بحرانی در تهران و تشدید پروتکل‌های بهداشتی در دیگر شهرها خودداری کرده است. در همین حال تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به مرز 45 میلیون نفر رسیده و تاکنون بیش از 1 میلیون و 175 هزار نفر از بیماران جان خود را از دست دادند. آمریکا نزدیک به 9 میلیون، هند با 8 میلیون و برزیل با 5.5 میلیون مبتلا در صدر کشورهای درگیر با کرونا قرار دارند. قاره اروپا در چند هفته اخیر شاهد افزایش چشمگیر تعداد مبتلایان و قربانیان کرونا بوده و بیشتر کشورهای اروپایی مقررات شدیدتری را برای جلوگیری از گسترش این بیماری به اجرا گذاشتند. منع رفت آمد در شب، تعطیلی تمام رستوران‌ها و مراکز خرید، استفاده از ماسک در اماکن عمومی و لغو بسیاری از رویدادهای ورزشی و فرهنگی بخشی از تدابیر اتخاذ شده است. داروی مداوای بیماران و واکسن کرونا هم هنوز کشف نشده، ولی چندین دانشگاه و شرکت داروسازی در مراحل نهایی آزمایش انسانی واکسن کرونا هستند. و عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و فرستاده ویژه حسن روحانی، در ادامه سفر منطقه‌ایش وارد مسکو شد. آقای عراقچی روز گذشته در باکو با الهام علیف، رئیس جمهوری و دیگر مقامات ارشد جمهوری آذربایجان درباره مناقشه قره‌باغ گفتگو کرد. او قرار است در سفر به مسکو طرح ایران برای برقراری آتش‌بس در قره‌باغ را با مقامات روسیه در میان بگذارد. آقای عراقچی بدون اشاره به جزئیات گفته است ایران تلاش می‌کند با طرح ابتکاریش با همکاری منطقه‌ای به اختلاف‌های باکو و ایروان پایان دهد. رسانه‌های ایران پیش از این گزارش داده بودند که طرح ایران در شورای عالی امنیت ملی به بحث گذاشته شده است. قرار است فرستاده ویژه رئیس جمهوری ایران در ادامه سفر منطقه‌ایش در ایروان و آنکارا با مقامات ارشد ارمنستان و ترکیه نیز گفتگو کند.
بابک غفوری آذر. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش‌های این برنامه خبری. تداوم بحران کرونا در ایران با جهش آمارهای رسمی به سطوح بی‌سابقه مرگ نزدیک 400 تن و بیش از 8000 مبتلای دیگر در شبان روز گذشته. صحبت‌ها در مورد دور دیگری از مذاکرات در خصوص سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراینی همزمان با تحت فشار قرار داشتن خانواده‌های قربانیان. اعلام محاکمه مجدد نازنین زاغری دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی.
برای جمهوری اسلامی تنها چیزی که مهم هست مصلحت نظام هست و متاسفانه حقوق شهروندان آنچنان اهمیتی نداره.
نشست کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا و درخواست برای آزادی نسرین ستوده.
تمام نمایندگان خانم ستوده رو واقعا ستودن به خاطر کارهای مدنی، به خاطر مقاومتش.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. همان گونه که در اخبار هم شنیدید، وضعیت کرونا در ایران همچنان با شرایط بحرانی روبروست. آمارهای رسمی جهشی یافتند به سطوح بی سابقه. مرداد قاسمفر از رادیو فردا با ماست. مرداد، همچنان آمارهای رسمی که البته مورد تردید هم قرار دارند و کارشناسانی اونها رو چند مرتبه بالاتر می دونند، اما همین آمارهای رسمی هم همکنون جهش های بی سابقه ای یافتند.
همینطوره بچه‌ها، متاسفانه وضعیت به گونه ایست که حتی بیمارستان ها هم جای پذیرش بیماران رو ندارند. تخت های خالی در واقع بسیار نایابند در سراسر کشور، در همه استان ها گزارش میاد از این موضوع. در حدی هست این وضعیتی که الان توصیف کردی که خانم سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت که شرایط سخت و طاقت فرسای بیماری کووید 19 در ایران به گونه ایست سزا میکنه که کلیه دستگاه دولتی و نهادهای حاکمیتی در کشور به یک آرایش کاملا جنگی و با حد اکثر توان وارد میدان نبرد با این ویروس بشند. همین موضوع باعث شده که محدودیت ها تشدید بشه. بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا روز دوشنبه 5 آبان تا پایان آبان ما تمامی ادارات در شهرستان تهران به طور نوبتی فقط 50% کارمندان رو در واقع حاضر خواهند بود بر سر کار. ستاد ملی کرونا در 43 شهرستان کشور اعلام کرده که در وضعیت قرمز هستند و محدودیت‌های شدیدی اعمال خواهد شد. آقای محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران با هشدار درباره همین وضعیت گفته که شهرهای ایران به خصوص کلان شهرها باید دست کم دو هفته تعطیل بشن و گفته که اگر دولت با این موضوع مخالفت کرده به دلیل وضعیت اقتصادی خراب کشور هست و چرا که در صورت تعطیلی باید خسارت‌ها رو دولت جبران بکنه. اما ما می‌دونیم که دولت به هر حال از ابتدا تا کنون توان اداره این موضوع رو دست کم در حوزه اقتصادی نداشته. خانم مینو مغره از عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته که ایران نیازمند بیمارستان صحراییه و دیگه بیمارستان ها جواب نمیدن به وضعیت. البته ایشون تاکید میکنه که همین بیمارستان های صحرایی مشکل کمبود تجهیزات داره، مشکل کمبود کادر درمان داره، مشکل کمبود امکانات داره و اگر برگزارش کنیم بعد نمیدونیم حالا کادر درمانی رو چجور برای این بیمارستان های صحرایی فراهم بکنیم یا امکانات مناسب برای این بیماران رو.
مرداد، آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک از 1,180,000 تن گذشته و موارد جهانی کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان هم اکنون به 45,000,000 نزدیک میشه، که البته از اون بین مجموعه نزدیک 33,000,000 مورد بهبودی وجود داره. یه نگاهی داشته باشیم به وضعیت کرونا در دنیا.
حالا اشاره کردی به آمار، من دیگه به این بخش اشاره نمی کنم، اما آنچه که در دست هست الان ویروس کرونا به گونه ایست که در اروپا داره وارد موج دوم خودش میشه و این موج دوم یک وضعیت بسیار خطرناکی رو درست کرده. آمار این گونه است که روزانه حدود 100,000 نفر در انگلیس مبتلای به ویروس کرونا جدید اعلام میشه. یک تحقیق علمی که کالج امپریال لندن کرده میگه که روزی 100,000 انگلیسی در واقع به ویروس کرونا مبتلا میشه و سرعت همه‌گیری در حال افزایش. شمار مبتلایان در بریتانیا هر 9 روز دو برابر میشه. موارد ابتلا در تمامی گروه‌های سنی در تمام مناطق انگلستان فرض شده این موضوع و مسئولان بریتانیا میگن وضعیت در حالت بحرانی، تلاشن که قرنطینه رو سراسری بکنن. موج دوم گسترش کرونا در فرانسه هم وضعیت بی سابقه ای رو ایجاد کرده که الان رقم 36,000 نفر در روز تعداد مبتلایان هست. آقای مکرون اعلام کرده که فرانسه در معرض خطر غرق شدن در موج دوم کرونا است و سخت‌تر و کشنده‌تر از موج اوله. آنگلا مرکل در صدر اعظم آلمان اعلام کرده که قرنطینه و محدودیت‌های تازه‌ای در سراسر آلمان برگزار میشه. همزمان در بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی از اسپانیا و فرانسه و اتریش گرفته تا جمهوری چک و لهستان و بلغارستان برای مقابله با موج دوم شیوع کرونا اقدامات سختگیرانه رو اعمال کردن. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا از فروردین گفته که تحویل واکسن احتمالی کووید 19 آغاز میشه، اما در این حال بایستی برای اینکه امکانات دارویی رو فراهم کرد یک مقررات تجاری رو ایجاد کرد که تسهیل این مقررات هست. بنابراین کمیسیون اروپا وارد شور شده و سعی کرده که برای پرهیز از کمبود کالا و امکانات پزشکی این مقررات رو اعمال بکنه. به وضعیت در سراسر اروپا واقعا وضعیت بسیار نگران کننده است. در ایتالیا هم گفته شده که 17% بیماران مبتلا به کووید 19 بعد از بهبودی همچنان حامل ویروس کرونا هستند.
مهداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش میداد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
کیف و تهران برنامه خود برای دور دیگری از مذاکرات در خصوص سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی را شرح دادند، در حالی که جمهوری اسلامی از آمادگی خودش برای همکاری اطلاع میده، اوکراین هشدار داده وقت کشی رو تحمل نمی کند. همزمان خانواده های قربانیان میگویند از سوی حکومت یا طرفداران جمهوری اسلامی تحت فشارند. آنا رایسکایا
وزیر خارجه اوکراین میگوید از آمادگی ایران برای همکاری استقبال میکند، اما وعده ها باید عملی شود. دمیترو کولیبا طی مصاحبه به خبرگزاری اینترفاکس اوکراین گفت نسبت به نتیجه بخش بودن مذاکرات محتاطانه امیدوار است. او در جمع‌بندی نتایج دور دوم مذاکرات که هفته گذشته در تهران برگزار شد تشریح کرد. برخی توافق‌های مهم حاصل شد، از جمله درباره پرداخت غرامات مساوی که به گفته وی برای اجرای عدالت از اهمیت ویژه برخوردار است. او افزود غرامات دور سوم مذاکرات به طور مفصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اما به گفته وی پیش از آن منتظریم ایران به وعده هایی که به ویژه در زمینه تحقیقات جنایی داده عمل کند. وزیر خارجه اوکراین تاکید کرد اگر متوجه شویم تهران وقت کشی یا از این موضوع سوء استفاده میکند، پاسخ ما بسیار محکم خواهد بود. یوگنی ینین معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست هیئت مذاکره کنندگان این کشور با ایران به رادیو فردا گفت کیف بسته به روی کرده تهران سناریوهای مختلف را مد نظر دارد.
این پرونده مجموعه ای از مسائل است که همه باید مورد بررسی قرار گیرد و نمیتوان به یکی پرداخت و به دیگری توجه نکرد. طی دور دوم مذاکرات مسائل غرامت را بررسی نکردیم، زیرا بارها گفته این تعیین مبلغ غرامت به درک ما از ابعاد این فاجعه بستگی خواهد داشت. با توجه به وعده ایران برای روشن کردن همه جزئیات برای بررسی غرامت طی دور سوم مذاکرات آماده می شویم. اما اگر ببینیم پیشرفتی حاصل نشده، رویکردمان را تغییر می دهیم. مطمئنم طرف ایرانی این پیام را گرفته. اکنون امیدواریم برای تحقق این هدف تلاش کنند تا بتوانیم هرچه سریعتر به نتیجه مطلوب برسیم.
همزمان با اظهارات دیپلمات‌های اوکراینی، سرپرست هیئت ایرانی در مذاکره با اوکراین گفت پیشرفت مذاکرات به اراده طرفین بستگی دارد و به گفته وی تهران آماده است مذاکرات خیلی سریعتر انجام شود و به نتیجه برسد. محسن بهروند معاون وزیر خارجه ایران به خبرگزاری ایرنا گفت آماده هستیم بیدرنگ در مورد غرامت گفتگو و مبالغ مورد توافق را پرداخت کنیم. او تشریح کرد هنوز به عدد نرسیده ایم، اما مطابق عرف بین المللی و حتی امکان منصفانه عمل خواهیم کرد. سرپرست مذاکره کنندگان ایرانی درباره مسائل دیگر این پرونده گفت گزارش فنی تهیه شده و باید ترجمه و منتشر شود و به گفته وی درباره مجازات خاطیان سانحه ابهامی وجود ندارد. محسن بهروند باز هم تأکید کرد خطای انسانی باعث سرنگونی هواپیمای اوکراینی شد و به گفته وی در جهان این اولین بار نیست که با شلیک مشک یک هواپیما سرنگون می شود. یوگنی گولدسف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است ایران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی حقیقت را نخواهد گفت.
پس از آنکه تهران کم و بیش مسئولیت خود را پذیرفت، انتظار داشتیم تحقیقات خوب پیش برود. اما در هر مرحله با وقت کشی و سنگ اندازی روبرو شده ایم و اکنون درباره شرایط سرنگونی هواپیمای اوکراینی همانقدر اطلاع داریم که 10 ماه پیش داشتیم. در ابتدا اولویت کیف دریافت غرامت سنگین از تهران بود، اما تحت فشار دولت کانادا که خود نیز از طریق خانواده‌های قربانیان تحت فشار است، حقیقت پیش درآمدی برای دریافت غرامت اعلام شد و این در حالی است که به نظر می رسد در آینده نزدیک و حتی نه چندان نزدیک این حقیقت را نخواهیم دانست. دست کم در بعد جنایی این سانحه.
بستگان قربانیان پرواز 752 همواره تأکید کردند اول حقیقت و بعد غرامت. تکنون 2 شکایت دست جمعی در کانادا و 1 شکایت دست جمعی در آمریکا در رابطه با سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران ثبت شده. چهارشنبه محسن بهروند معاون وزیر خارجه ایران به ایرنا گفت حدود 100 نفر به سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز شکایت کردند. در حالی که او برآمدگی تمام نهادها در ایران برای همکاری تأکید کرد، بارها گزارش شده خانواده های قربانیان این سانحه در ایران تحت فشارند و چهارشنبه شبکه کانادایی CBC گزارش کرد برخی خانواده های مقیم کانادا تهدید شدند. بر اساس این گزارش، مسئولین کانادایی این تهدیدها را جدی می‌دانند. همان روز محسن بهروند در مصاحبه با ایرنا کانادا را به یک جانبه‌گرایی متهم کرد و گفت تا زمانی که این کشور قوانین بین المللی را رعایت نکند، با آنها مذاکره نمی‌کنیم. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
گزارش ها حاکیس نازنین زاغری دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی قرار است روز دوشنبه در رابطه با پرونده جدیدی تحت محاکمه قرار گیرد. نازنین زاغری که فروردین سال 95 در سفرش به تهران بازداشت شد، اکنون بالغ بر 4 سال است، در حبس جمهوری اسلامی بوده است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
2 ماه پیش بود که خبر رسید نازنین زاغری، شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی که 4.5 سال پیش در تهران بازداشت شد، در پرونده جدید به تبلیغ علیه نظام متهم شده. پرونده‌ای که احتمالاً در زمان حبس برای او تشکیل شده است. و حالا همسر او ریچارد رادکلیف خبر داده که خانم زاغری باید دوشنبه هفته آینده در دادگاه انقلاب تهران حضور یابد. شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی. همان قاضی که چند سال پیش هم نازنین زاغری را به 5 سال زندان محکوم کرده بود به اتهام تلاش برای براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی، اتهامی که نازنین زاغری و خانواده‌اش بارها آن را رد کردند. ریچارد رتکلیف همسر خانم زاغری میگوید روز سه‌شنبه به همسرش اطلاع داده شده که لوازم خود را به مقصد زندان جمع کند تا هر وقت که ماموران سپاه برای بردن او آمدند آماده باشد، چون قرار است بعد از دادگاه به زندان بازگردانده شود. نازنین زاغری از اسفند سال 98 در مرخصی است. او در پی شیوع ویروس کرونا با پابند الکترونیکی به مرخصی اعزام شد. به این معنی که او فقط میتواند تا شعاع 300 متری منزل پدر و مادرش تردد کند. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ میگوید
برای جمهوری اسلامی تنها چیزی که مهم هست مصلحت نظام هست و متاسفانه حقوق شهروندان آنچنان اهمیتی نداره. من فکر می‌کنم که پرونده خانم زاغری هم باید در همین زمینه پیشنهاد کرد که مصلحت نظام ایجاد میکنه، به خصوص در شرایط تحریم ها این که منابع مالیشون کمتر شده، این شهروندان اهمیت حیاتی دارند. خب در این زمینه جمهوری اسلامی هیچ ابایی از نقض حقوق شهروندی خانم زاغری و فرزندشون و خانوادهشون و دیگر شهروندان نمیکنه.
نازنین زاغری کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز و شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی فروردین سال 95 هنگام خروج از ایران به همراه دختر خردسالش گابریلا توسط مأمورین اطلاعات سپاه پاسداران در فرودگاه بازداشت شد. فرزند او که در آن زمان کمتر از 2 سال داشت به پدر و مادر خانم زاغری سپرده شد. گابریلا 3.5 سال دور از پدرش در تهران بود و با پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی می کرد تا مهر ماه پارسال که به نزد پدرش در لندن بازگشت. بازگشتی که به معنای جدایی از مادرش و محرومیت از دیدار او بود. ریچارد رتکلیف تاکنون بارها اعلام کرده که جمهوری اسلامی از همسر او به عنوان گروگانی برای دریافت پول از دولت بریتانیا استفاده می کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم مهر ماه سال گذشته گفته بود بریتانیا در ازای آزادی نازنین زاغری پیشنهاد داده که 400 میلیون پوند به ایران پرداخت کند. این مبلغ مربوط به قرارداد خرید تانک از بریتانیا است که در زمان حکومت پهلوی میان تهران و لندن امضا شده بود و پس از انقلاب سال 57 بریتانیا از تحویل آنها به ایران خودداری کرد. محمود امیری مقدم:
در واقع سال هاست که نهادهای حقوق بشری گفتند که بیشتر این پرونده‌ها در واقع پرونده قضایی نیستند، بلکه یک نوع گروگانگیری است که به شکل یک پرونده قضایی در آمدند. اکثر این افراد با اتهامات امنیتی توسط دادگاه‌های انقلاب پشت درهای بسته محاکمه میشن و ما میدونیم که دادگاه انقلاب در واقع نهادهای امنیتی هستند که یک سری سناریوی از پیش تصمیم گرفته شده رو پیش میبرند و همه چیز نشون میده که به خصوص در این پرونده صحبت از یک گروگانگیری و این اتهامات صحت نداره و جمهوری اسلامی از این شهروندان استفاده میکنه برای گرفتن نوعی باج یا بدهی‌های گذشته.
برای آزادی نازنین زاغری تاکنون کمپین‌های مختلفی به راه افتاده. علاوه بر تلاش مدافعان حقوق بشر، دولت بریتانیا و سازمان ملل متحد هم بارها خواستار آزادی او شدند. اما جمهوری اسلامی تاکنون به هیچ یک از این درخواست‌ها توجهی نکرده. به جز نازنین زاغری، همکنون چند شهروند خارجی یا دو تابعیتی دیگر هم در ایران زندانی‌اند. از جمله ناهید تقوی، شهروند ایرانی آلمانی، سیامک نمازی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی، کایلی مور گیلبرت، استاد دانشگاه با تابعیت استرالیا و احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی. افرادی که مدافعان حقوق بشر بازداشت آنان از سوی جمهوری اسلامی را گروگانگیری می‌نامند.
همزمان کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا در پشتیبانی از نسرین ستوده کوشنده حقوق بشر و وکیل دادگستری ایران که همچنان در حبس جمهوری اسلامی است، نشستی در مقر این نهاد قانونگذاری در شهر بروکسل برپا کرد. این همایش به صورت آنلاین برگزار شد و در آن تنی چند از نمایندگان در سخنانی خواهان آزادی نسرین ستوده شدند. در این گرد همایی فیلم مستندی هم به نام نسرین ساخته جف کافمن آمریکایی اکران شد. از طرفی در همبستگی با نسرین ستوده قرار است به زودی عکس بزرگی از او مانند 8 سال پیش بر سر در ورودی پارلمان اروپا نصب شود. همکارمان شهرام میریان.
به دنبال انتشار نامه سرگشاده‌ای از سوی امید نوریپور، نماینده ایرانی تبار مجلس آلمان و نهادی با نام جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت که در آن از هایکو ماس وزیر خارجه آلمان خواسته شده تلاش خود را بر آزادی نسرین ستوده متمرکز کند، روز چهارشنبه این هفته هم در حرکتی دیگر، این بار اما در پارلمان اروپا در شهر بروکسل، همایشی به صورت آنلاین از سوی کمیته حقوق بشر این مجلس اروپایی شکل گرفت و در آن شماری از نمایندگان در سخنانی با اشاره به تلاش خستگی ناپذیر خانم ستوده برای برقراری مردم سالاری، احقاق حقوق زنان، کودکان و نوجوانان و همچنین برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران خواهان آزادی این وکیل زندانی شدند. نسرین ستوده پس از حدود 50 روز اعتصاب قضا، 2 هفته است از اوین به زندان قرچک ورامین انتقال و یا بنا به گفته‌ای تبعید شده. انور میرستاری، کنشگر سیاسی و عضو حزب سبز بلژیک که در همایش آنلاین کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا شرکت کرده، در گفتگو با رادیو فردا اینطور گفته:
تمام نمایندگان خانم ستوده رو واقعا ستودم به خاطر کارهای مدنی، به خاطر مقاومتش. نوه نلسون ماندلا صحبت شد که به خانم نسرین ستوده زمان اعتصاب قضایش نامه نوشته بود و گفته بود که خوشحالم که شما راه پدر بزرگ منو میرین، راه پدر بزرگ من هنوز نمرده است. از وضعیت خیلی بد حقوق بشر در ایران صحبت می شد. خانمی که مسئول روابط ایران و اروپا است، خانم کارنلیا ارست، گفتش من در دوره قبلی که هنوز خانم ستودم زندان نبود در ایران از نزدیک ایشون رو ملاقات کردم. خانم ستوده یک حقوقدانی که از حقوق همه زندانیان دفاع میکنه، به خاطر خودش تو زندان نیست. بعد خانم ماریا آرنام رئیس کمیسیون حقوق بشر اروپا به ما ایرانی ها قول داده که در روز 10 دسامبر که روز جهانی حقوق بشره دوباره برنامه با ایرانی ها داشته باشه و همچنین در یه روزی که ما تظاهرات داشتیم جلوی پارلمان اروپا و ایشون در بین ما بود، درخواست ما از ایشون این بود که عکس خانم نسرین ستوده را مثل دوره قبل بر سردر ورودی در اصلی پارلمان اروپا بزنن. ایشون گفتن که این درخواست از رئیس پارلمان اروپا کرده، اونا هم قبول کردن و در روند به اصطلاح اداریش است که عکس خانم نسرین ستوده رو اونجا بزنن. تمام اونم که صحبت میکردن خواهان آزادی خانم نسرین ستوده بودن.
در کنار سخنرانی شماری از نمایندگان در کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا درباره فعالیت‌های اجتماعی و مدنی نسرین ستوده، فیلم مستندی هم به نام نسرین ساخته کارگردان سرشناس آمریکایی جف کافمن اکران شد. در این فیلم که نخستین نمایش جهانیش را به تازگی در جشنواره گلوب داکس در شهر بوستون آمریکا پشت سر گذاشت، گوشه‌ای از زندگی و مبارزات نسرین ستوده در دفاع از حقوق زنان، کودکان، دگرباشان جنسیتی، اقلیت‌های مذهبی، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و محکومان به مجازات اعدام نشان داده می‌شود. حضور و شرکت نسرین ستوده در برخی از تجمع‌ها در ایران هم در این فیلم مستند دیده می شود.
داستان یک عمریه که ما با این مسائل سخنگه داریم نرم می کنیم.
در فیلم مستند نسرین ساخته جف کافمن آمریکایی شماری از چهره‌های سرشناس از جمله جعفر پناهی، شیرین عبادی، تقی رحمانی و رضا خندان، همسر نسرین ستوده هم دیده می‌شوند که دیدگاه‌های خود را بیان می‌کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا هم می توانید دیدگاه ها و پیام های خود را بازگو کنید. 20402-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا، رأس هر ساعت.